خداحافظی میکنم.
من هم از شما ممنونم و خدا قوت و خسته نباشید.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمول‌های ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخص‌های اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23 رادیو اقتصاد، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
اما حضور ارزشمند جناب آقای دکتر مصطفی سمیع نسب عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق رو هم در استودیوی برنامه تئوری ذهن داریم. خیلی خوش آمدید به برنامه جناب آقای دکتر سمیع نسب.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. امیدوارم که در صحت و عافیت و آرامش باشید و همچنین خدمت جناب عالی و مهمان محترم جناب آقای دکتر مروی هم خدا قوت و خسته نباشید عرض میکنم.
درود بر شما، متشکرم. آقای دکتر، ما در بخش آغاز برنامه با آقای دکتر مروی درباره تأثیر وابستگی اقتصاد کشور به نفت صحبت کردیم. بس دارم هم نظر شما رو راجع به این موضوع بدونم در ادامه و در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر مروی، و اینکه آیا واقعا حضور نفت بر سر سفره اقتصادی خانواده و در هر جامعه تولیدی و صنعتی آیا در نهایت به نفع اقتصاد ملی ماست، یا فکر میکنید که وجود درآمدهای حاصل از نفت باعث کمرنگ شدن رونق تولید در کشورمون میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که به ذهن میرسه و حتما بزرگواران و شنوندگان محترم در واقع مطلع هستن، مسئله اساسی در حوزه ورود نفت به اقتصاد کشور و اونم به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار و پررنگ اقتصاد کشور در شاید بشه گفت در طول این 100 سال اخیر، حالا اگر بخوام از سال 1300 در واقع شروع کنیم و نه مثلا از سال 1120 هم شروع کنیم، 80 سال اخیری که در واقع در نظر بگیریم، نگاه همواره این بوده که بخش نفت بتواند در واقع پیشران تحقق توسعه و پیشرفت کشور بوده. برنامه‌های توسعه را اگر ما نگاه کنیم، اولین برنامه توسعه ما که 7 ساله بود، سال 1327 که در واقع در همون ایام ملی شدن صنعت نفت در واقع این برنامه به یک معنا شکل گرفت بود، حتی قبلش 1327 دیگه نگاه کنیم میبینیم که کاملا قسم نگاهی بوده که درآمدها و در واقع هزینه‌های ناظر به تحقق این برنامه از محل درآمدهای نفتی در واقع تعیین بشه. این تو برنامه 7 ساله دوم هم بوده، تو برنامه 5 سال و نیم سوم هم در واقع بوده، حالا با یه در واقع تغییرات، یعنی کامل درآمد نفت در اختیار حالا برنامه دوم سوم که ما سازمان برنامه در واقع شکل گرفته و در اختیار سازمان برنامه باشه و عملا برنامه توسعه رو در واقع بره جلو. و خب عادتا این نوع نگاه عملا باعث شدش که نظام یا نهادهای مبتنی بر تولید مولد در کشور ما در واقع شکل نگیره و به علت شرایطی که خب ما در کشور هم در واقع داشتیم، چه بی‌ثباتی‌های سیاسی و چه فضاسازی‌هایی که به خصوص بعد از انقلاب با دشمنی امریکا و نظام سلطه بر علیه ما حاصل شد، بستری حاضر شد که مسئولین دولتی عملا این دغدغه قطع وابستگیشون به نفت در واقع میشه خیلی کمرنگ در نظر بگیرن. و با تمامی که ما تو همه برنامه‌های توسعه‌مون اینا اشاره کردیم و همیشه هم دغدغه‌مون در هنگام تدوین برنامه چه توسعه چه برنامه‌های بودجه سالانه‌مون، یکیش در واقع این مسئله قطع وابستگی اقتصاد به در واقع درآمدهای نفتی بوده. اما آنچه که در عمل شاهدش بودیم این بوده که نه، همیشه نفت مسئله جدی بوده باشه. یعنی همین الانی که ما بالاخره در طول این یک دهه اخیر در حوزه دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت دچار محدودیت‌ها و قاعدتا تحریم هایی بودیم و اقتصاد کشور تا یه حدی داره خودشو عادت میده به اینکه می تواند با حداقل ورود درآمدهای ارزی حاصل از در واقع فروش نفت کشور اداره بشه، باز دولت نگاهش به چیه؟ یعنی در سخنان برخی از این مدیران بزرگان که گشایش به یک معنا فروش نفتی در واقع حاصل بشه و این درآمدها وارد کشور بشه. خب مسئله‌ای که در واقع اینجا وجود داره این است که این بودجه نفتی که ما در تمام این شاید 70-80 ساله مواجهش بودیم و به تعبیری این آلودگی به نفتی که اقتصاد کشور ما در واقع پیدا کرده، فقط هم برای کشور ما نبوده، حتما هر بزرگواران اطلاع دارن، ما یه نظری داریم تحت عنوان نظریه نفرین منابع که خب اومدن در یک در واقع روند تاریخی کشورهای ملاحظه کردن، میبینن که کشورهای دارای منابع طبیعی مثل نفت، مثل دیگر معادنی که وجود داره، این کشورهای آفریقایی نمیدونم الماس و طلا و اینها، بعضا برخی از محصولات کشاورزی که بعضی کشورها دارن، که اومدن در واقع تک محصولی بودن و از رانت اون منبع طبیعی، در واقع رانت خدادادی و طبیعی که اون منبع طبیعی در واقع داشته، دارن استفاده میکنن. این کشورها برخلاف آنچه که ما به ذهنمون میرسه که باید اون کمک کنه به رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی، بهبود بهره‌وری، عملا منجر شده به کاهش بهره‌وری جدی در کشور. و اینی که ما الان شاید ملاحظه میکنیم، اگر اشتباه نکنم، ما الان میانگین نرخ بهره‌وری کل عوامل تولیدمون، اگه اشتباه نکنم، تو این 50 سال تا اونجایی که من تو ذهنمه صفر بوده، تا اونجایی که من تو ذهنمه، و حالا بماند که مثلا تو سالهایی هم که اصلا ما منفی در واقع بودیم، یا همونجوری که شما اشاره کردید، ما الان 50 سال کسری بودجه داریم در کشور. 50 ساله، یعنی اصلا مسئله ما برای دیروز امروز نیست، یعنی دقیقاً ما بعد از اون مقطع سال 41 تا 46 که برنامه سوم توسعه بوده و تنها مقطعی از اقتصاد کشور بوده که ما عملکرد مناسبی داشتیم، یعنی تو اون برنامه ما عملکرد پیش بینی مثلا رشد 6% بوده، مثلا رشد 9.3 ما تجربه کردیم، دقیقاً با افزایش قیمت نفت به واسطه جنگ عرب و اسرائیل و اون شوک در واقع عرضه نفتی که به واسطه تحریم فروش نفت عرب اتفاق افتاد سر اون جنگ تو 1970، درآمدهای نفتی ایران که افزایش پیدا میکنه، از اون سمتش دقیقاً ما کسری بودجه‌های دو رقمی ها شاهدش هستیم. و تخصیص منابع غیر بهینه، چرا؟ چون شما وقتی دستتون بازه و پول نفت در واقع وجود داره، خب ما تو اقتصاد یکی از تعاریف علم اقتصاد اینه که تخصیص بهینه منابع کمیاب برای نیازهای در واقع میشه گفتش که چلوچه فردی چه در سطح ملی. خب عملا شما تخصیص منابعتون موقعی که درآمدهای نفتی اومد غیر بهینه شد دیگه. پروژه‌های بلند پروازانه ای که شاه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی تو ابتدای دهه 50 در واقع ترسیم کرد، و از اون طرف صنایع مونتاژ، مسئله واردات بسیار زیادی که در برخی از کالاهای اساسی به خصوص با مسئله کشاورزی اتفاق افتاد، مهاجرت در واقع بسیار زیاد مردم شهرهای کوچک و روستاها به سمت شهرهای بزرگ، و به این میخوام میگم این مسئله نفت تعبیر داره مقام معظم رهبری که فقط باعث گرفتاری های اقتصادی ما نشده، بلکه گرفتاری های فرهنگی و اجتماعی هم برای ما بار کرده. یعنی قسمت عمده ای الان این مهاجرت و مسئله عدم آمایش جمعیتی در کشور ما، یا حتی میخوام بگم همین مسئله ای که تو این دو سه هفته اخیر خیلی پررنگ شده در فضای رسانه‌ای، که آقا مثلا چرا ما صنایعمون رو آوردیم در فلات مثلا مرکزی ایران، که خب قاعدتا در طول تاریخ هم مثلا منطقه خود ایران یه کشوری است که در ناحیه نیمه بیابانی و بیابانی قرار داره، تو این فضا منطقه مرکزی ما هم که اصلا کلا منطقه بیابانی و خشکی در واقع بوده. یعنی همه اینها موقعی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم دقیقاً رگه‌هایی از نظام تصمیم گیری که به پشوانه درآمدهای نفتی بوده در واقع شکل گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از توضیحات بسیار ارزشمند شما. سامانه پیامکی ما 30036-37 از طریق این شماره نقطه نظرات، پیشنهادات، هر قسمتی که از روایت برای شما جذاب بوده و یا حتی دیدگاهاتون رو درباره گفتگوهای کارشناسی به ما اعلام کنید.
ملی شدن صنعت نفت یادتون از چه تاریخی بوده؟
29 اسفند، حالا سالشو نمیدونم چه سالی بوده.
29 اسفند 29 اگه اشتباه کنم.
چرا میگفتن نفت ملی شد؟
نفت به هر حال وقتی که نیروی خارجی تسلط داشته باشن منابع نفتی رو بتونن استخراج کنن بفروشن و یه مبلغی هم ازش به هر حال به عنوان مثلا یه درصدی به یک کشوری بدن، خب میشه در واقع منابع خارجی محسوب میشه. ملی شدن صنعت نفت یعنی این که اختیارش و فروشش و استخراجش در اختیار کشور باشه.
پولی که حاصل از فروشه بیاد تو جیب مردم، یعنی به مردم برسه.
نقش نفت اقتصاد کشور ما چیه؟
نقشش اینه که اقتصاد ما بر پایه نفته. تا الان که اینچنین بوده، برنامه‌ای برای اینکه جداسازی بشه این و اقتصاد ما بره روی تولیداتمون تا الان چندین برنامه و تر بوده ولی به نظر که ناموفق بوده.
این خوبه که الان اقتصاد کشورمون وابسته به نفته، یا اینکه نفت زیاد خوب نیست؟
قطعاً خوبه که وابسته به نفت باشه، چون که ما تکیه بر توان تولید داخلی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی رو در سطح مدیران نداریم.
خب خیلی نقش مهمی داره الان، یعنی بزرگترین فاکتور بوده قبلا و همین الان هم بیشترین علت رکود اقتصادی و تورمی که داریم همین نفته. تو اقتصاد جهان هم از حدود 100 سال پیش تا همین الان، تا اونجایی که من اطلاع دارم، بزرگترین فاکتور و یعنی مهمترین ماده‌ای که اقتصاد دنیا رو تعیین میکنه نفت.
در حال حاضر حالا شاید نقش کمرنگی داشته باشه به خاطر حالا تحریمایی که هست، ولی اگر حالا تحریم نباشه خب کشوریه که از نظر نفتی و اینا خیلی خوبه و میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه، ولی الان به خاطر تحریم حالا یکم کمرنگ شده نقشش.
آیا وجود نفت برای کشور ما خوب بوده؟
قطعا اگه ما نفت نداشتیم اقتصادمون خیلی ضعیف‌تر بود مرفته،
پس خیلی موثر بوده دیگه
طبیعتا. بله،
بستگی به حالا به دوره اون دوره‌ای داره که بخواید بررسی کنیم. در قدیم چون که حالا تنها راه درآمد دولت از نفت بوده، آره خوب بوده، ولی الان راه‌های دیگه هم هست که باید به اونا بیشتر توجه بشه علاوه بر نفت.
شما معتقدین که الان به کارهای دیگه که میتونن درآمدزا بشن و برای صادرات ایران مفید باشن بهشون بهایی داده نمیشه، درسته؟
آره، حالا باید مثلا به کارآفرینا حالا خیلی بها داده نمیشه، باید صنایع مثل گردشگری، حالا صنایع کارهای حالا دستی، چیزای اینطوری باید بهش بها داده بشه. اگر بها داده بشه که خوب، حالا میتونیم از نفت خیلی وابسته به صنایع نفت نباشیم.
بسته گزارشی و نظرات مردمی رو با هم شنیدیم. شما هم از طریق سامانه پیامکی 30036 37 میتونید نقطه نظرات، پیشنهادات و جذابترین و موثرترین قسمت روایت امشب رو با ما در میون بگذارید. صنعت نفت از مؤثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایرانه. نفت علاوه بر این که منبع عمده تامین انرژی در دنیای امروزه، نقش مهمی هم در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا میکنه. ضمن این که بخش نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادیه که عمده درآمد ملی کشور رو تامین میکنه و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط رو ایفا میکنه. با این توضیحات و با توجه به شرایط کنونی و لزوم داشتن راهکاری برای کم کردن وابستگی‌های نفتیمون، باید چطور عمل کنیم و در چه حوزه‌های متفاوت اما اثرگذاری سرمایه‌گذاری کنیم؟ آیا حضور نفت بر سر سفره‌های اقتصادی خانواده و هر جامعه تولیدی و صنعتی در نهایت به نفع اقتصاد ملی ماست، یا فکر میکنید وجود درآمدهای حاصل از نفت سبب کمرنگ شدن رونق تولید در کشورمون میشه؟
شاید عجیب باشه که میبینیم کشورهایی که منابع طبیعی غنی تری دارن عمدتاً کمتر توسعه پیدا میکنن. از این مسئله به عنوان یکی از تناقض‌ها در علم اقتصاد یاد میشه. مسئله ای که به فاجعه منابع طبیعی شهرت داره و به زبونی ساده این که اقتصاد نفتی چطوری جلوی پیشرفت رو میگیره. رضا امیرخانی توی کتاب نفحات نفت با زبونی ادبی این مسئله رو شرح میده. او در این کتاب ریشه بسیاری از مشکلات کشورمون در اقتصاد رو مبتنی بر نفت میدونه و علت توسعه نیافتنه. تولید ملی، کارآفرینی، قاچاق و بسیاری دیگر از مسائل رو در وابستگی به نفت میدونه. یه جایی میخوندم که ستاره دریایی اگه بازوش زیر سنگ گیر بکنه از خیر بازوش میگذره و اون رو قطع میکنه. این ماجرا مربوط به وقتی است که ستاره دریایی بیم داشته باشه از خطر. و همینطور میشه گفت که دولت تا وقتی که نفت داره خطری تهدیدش نمیکنه و این گونه اقتصاد دولتی ساخته میشه. مدیرا توی چنین اقتصادی به جای توجه به پیشرفت مجموعه به فکر حفظ جایگاه خودشون هستن و برای این کار هرچی بیشتر زیر مجموعه خودشون رو گسترش میدن. امیرخانی توی کتاب نفحات نفت به معضل سیستم کاری دولتی میپردازه و ریشه مشکلات رو در عدم آشنایی قانونگذار با سیستم تولید میدونه و به صدمه ای که اقتصاد نفتی به کارآفرینی و علم بومی میزنه میپردازه. حتی بخش قابل توجهی از معضلات علمی و فرهنگی کشور رو در اقتصاد نفتی میبینه. نشون میده اقتصاد تک محصولی نفتی چطور میتونه با تأثیرگذاری بر مدیریت دولتی در ریز تا درشت مسائل کشور مشکل آفرین باشه. نویسنده در مقدمه کتابش مخاطبش رو جوانان و افرادی که هنوز وارد بازار کار نشدند معرفی میکنه و در انتهای کتاب نیز مخاطب رو راه درمان این اقتصاد بیمار میدونه و با او درد و دل میکنه. امیرخانی در بخشایی از کتاب نوشته کتاب رو می نویسم برای نسل بعدی، برای اونایی که هنوز وارد کسب و کار نشدن، همونایی که هنوز حوصله شنیدن دارن و فرصتی برای تصمیم گیری. نویسنده در قالبی داستانی و روایی از عقاید شخصیش در مورد اقتصاد گفته که شاید برای مخاطبی که دیدگاه‌های یکسانی با او نداشته باشه هم جالبه. اما روایت ها و تحلیل ها از مسائل به قدری زیباست که حتی مخاطبی با عقاید متفاوت هم میتونه از اونها لذت ببره و استفاده کنه.
ممنون که شنونده برنامه توری ذهن از شبکه رادیوی اقتصاد هستید. اما ادامه گفتگو رو پی میگیریم با جناب آقای دکتر مروی، شنونده بخش دوم صحبت‌هایشون هستیم.
خیلی متشکرم. یه بار دیگه برگردیم به روایت. ببین ماجرا چیه؟ ما یک تلاش ملی برای احقاق حقوق مردم داریم. یک جبهه ملی شکل میگیره، اعتصابات کارگری رو داریم، تجمعات مردم رو داریم، تحصن ها و تجمعات بازاری ها رو داریم. اینها همه هست. در مقابل یک خواست حالا دربار رو داریم با حمایت انگلستان و حتی بقیه کشورها که میخوان جلوی این بیستن. تقابل اینها میرسه به زمستان سخت و بسیار پر از اتفاق 1329 که اونجا کار انقدر بالا میگیره و انقدر سخت میشه که رزمارا دنبال اینه که بره مجلس رو منحل بکنه به خاطر بحث ملی شدن صنعت نفت و مصدق اعلام میکنه که ما دیگه با دولت نمیتونیم گفتگو بکنیم. پایان گفتگو با دولت رو اعلام میکنه. تو این شرایط بسیار سخت که حتی یکی از نمایندگان مجلس به مصدق میگه که آقا وضعیت رو چطور میبینی؟ اون میگه که ما داریم تلاشمون رو میکنیم. اون نماینده دیگه که حالا اسمش یادم رفته به مصدق میگه با وجود رزمارا و با وجود حمایت انگلستان این کار قطعا به نتیجه نمیرسه. توی این شرایط توی زمستان 1329 یک نیروی جدید به حوزه مبارزات برای ملی شدن صنعت نفت وارد میشه و اون هم نیرویی است که برخواسته از دین و جایگاه علما اتفاق میفته. خب نقش آیت الله کاشانی تو این ماجرا ما خیلی صحبت میکنیم، اما نقش مهم آیت الله کاشانی این بود که آیت الله کاشانی جامعه علما و به ویژه مراجع سگانه قم رو آوردن، توضیح دادن براشون، بهشون مسائل رو گفتن و نگاه علما و نگاه مرجعیت رو به موضوع ملی شدن صنعت نفت جلب کردن. اتفاقی که میفته اینه، یکی از صحبت‌هایی که تو روایت شما بود و برای من جالب بود، حرف مصدق بود که میگفت امروز ملی شدن صنعت نفت نه یک خواسته ملی که یک واجب شرعی است که ما باید بهش بپردازیم، یعنی استفاده از ظرفیت دین برای حل این مسئله یا به عبارت بهتر به کارگیری انگیزه های دینی مردم برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم. خب حالا نتیجه و جنبندیش چی؟ آها اینم بگم که بعد از این ماجراها و بعد از این اتفاقات هستش، یعنی بعد از ورود مرجعیت و ورود حوزه به ماجراست که فدایان اسلام به رهبری شهید نواب صفوی وارد عمل میشن و ترور رزمارا اتفاق میفته و میبینید که بعد از ترور رزمارا یک روز بعدش، یعنی دقیقاً روز 17 اسفند، کمیسیون ملی که کمیسیون مجلس شورای ملی تشکیل میشه، طرح ملی شدن صنعت نفت تو کمیسیون رأی میاره، یک هفته بعدش توی مجلس رأی میاره و یک هفته بعدش 29 اسفند در مجلس سنا رأی میاره و کل ماجرا تموم میشه. ببینید کل ماجرا و گیری که افتاده بود از 16 اسفند تا 29 اسفند، یعنی در بازه دو هفته‌ای ماجرا جمع میشه به خاطر اون انرژی مضاعفیه که بحث استفاده درست از مفاهیم دینی داره. حالا من نکته‌ای که میخوام از این استفاده بکنم چیه؟ میخوام بگم ببینید ما با یک جامعه مواجه هستیم که هم همبستگی ملی ما در سطح بسیار بالایی است و هم ظرفیت بسیار مهمی به اسم الگوهای دینی، حضور دینی، به عبارت بهتر شور و شعور دینی هم وجود داره که میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب باز بیایم جلوتر، تو سالهای اخیر به ویژه در ایام دفاع مقدس، خب این خیلی بیشتر از همیشه نمود داشت. حضور شهدا و نگاه شهدا به مسئله خب خیلی متفاوت تر از اون چیزی بود که ماها بخوایم از نمودش صحبت بکنیم. علی حال حالا از همه این ظرفیت بخوایم بیایم جلو استفاده بکنیم، بعد بگیم امروز 1400 ایران ما برای حل مسائل اقتصادی کشور میتونیم از ظرفیت‌های مردمی استفاده بکنیم، از ظرفیت‌های دینی هم استفاده بکنیم، اما این به معنای سوء استفاده کردن از باورها نیست. یعنی این نیستش که ما پشت سر گزاره های دینی جوری تعویل و تفسیر بکنیم که بخوایم فقط منافع خودمون رو دنبال بکنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مروی و ارائه نظرات ارزشمند شما.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن، اما نظرتون چیه اگه بهتون بگن که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه، اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
از اینکه تا این لحظه برنامه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. سامانه پیامکی 30036 37 منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هست. پیامک های شما رو دریافت میکنیم و در دل برنامه توری ذهن به اونها میپردازیم. اما شنونده صحبت های پایانی جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب هستیم.
خب همونجوری که خدمت شما بزرگواران عرض کردم، گفتم که دو نوع نگاه میتونه نسبت به نقش منابع طبیعی و تو کشور ما منابع هیدروکربنی که حالا نفت و گاز هستش در واقع مطرح میشه، که خب من بر اساس این گفتم ما یه مسئله داریم به نام تئوری به نام نفرین منابع، که این منابع نفتی خب در بداهت امر نگاه اینه که خب باید کمک کنه به رشد و در واقع پیشرفت اقتصادی کشورها، چون یه منبع در واقع میشه گفتش که اقتصادی است که خب به صورت طبیعی ما میتونیم از رانتش استفاده کنیم و از منابع مالی این برای اینکه تسریع کنیم در واقع میزان سرمایه گذاری یا لازم برای در واقع تولیدا و هزینه های زیرساختی که نیازه. خب اما متاسفانه اتفاقی که در اکثر کشورهای متکی به درآمدهای این منابع طبیعی و از جمله نفت افتاده این است که عملا این حضور نفت باعث شده که ساختارها و نهادهای لازم برای در واقع یک اقتصاد مبتنی بر تولید مولد فناورانه در واقع شکل نگیره. چرا؟ چون اون قلک پوله همواره بوده و اون قلک باعث شده تمام ناکارآمدی ها و ضعف های ما در نهادها و ساختارها و صنایعی که قرار بوده در واقع منجر به رشد بشه در واقع پوشش داده. و امیدوارم انشاءالله این فشارها یک برکتی داشته باشه. فشارهای اقتصادی دشمن بعضی موقع میگیم که اصا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. من نگاهم اینه، این فشارها و تهدیدهای اقتصادی به خصوص در حوزه نفت فرصتیه برای بازمهندسی مجدد اقتصاد کشور و بازمهندسی حضور نفت در اقتصاد و باز آرایی رابطه میان مردم و دولت و حاکمیت برای گردش اقتصاد کشور.
خیلی متشکرم آقای دکتر سمیع نسب. آقای دکتر مروی، جمع‌بندی صحبت‌های شما رو هم می‌شنویم.
متشکرم. امشب بحثی رو که انتخاب کرده بودید در رابطه با ملی شدن صنعت نفت و ظرفیت‌های اجتماعی اون بود که کمتر بهش پرداختیم. خیلی روایت بدیع و جذاب و در این حال مستندی بود اون چیزی که ارائه شد. نکته‌ای که به نظر من وجود داره اینه که از زمانی که نفت وارد اقتصاد ایران میشه ما یک تغییر رفتار در دولت‌ها داشتیم که خب تغییر رفتار خوبی نیست. به هر حال وابسته شدن هرچه بیشتر دولت و بودجه‌های دولتی به نفت اتفاق بدیه. یک تغییر رفتار هم در مردم و در بخش خصوصی داشتیم و اون هم این بود که ما خیلی نگاهمون بسته به نفت شد. میبینید این روزهایی که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم بحث صرفه‌جویی در مصرف گاز خیلی مطرحه دیگه. دائم گفته میشود که آقا هم به جهت آلودگی هوا و هم به جهت حفظ و صیانت از منابع گازی ما باید در مصرف گاز صرفه‌جویی بکنیم. اما خیلی از مردم وقتی که اینو بهشون میگن که ما یک کشوری هستیم که دارنده بزرگترین ذخایر در جای نفت و گاز جهان هستیم، چرا ما باید صرفه‌جویی بکنیم؟ کسی که این سوال رو از خودش میپرسه، من فارغ از همه نگاهایی که داره، کسی که این سوال رو داره از خودش میپرسه یا از شما میپرسه که چرا ما باید صرفه‌جویی بکنیم، یعنی اساساً موضوع این تأثیرگذاری نفت بر ذهنیت ما، این سوال برمیگرده از تأثیرگذاری نفت بر ذهنیت ما که ما فکر میکردیم نفت یک منبع لایتناهی است، همه میتونیم ازش استفاده کنیم، هر جوری هم دلمون بخواد خرجش بکنیم، که این رفتار خب رفتار قطعا اشتباهیه و توی اقتصاد اثرات بسیار منفی هم به همراه داره.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما جناب آقای دکتر. در لحظه‌های پایانی این برنامه از سری برنامه‌های توری ذهن، ذکر یک نکته ضروریه که اگرچه افزایش قیمت نفت به صورت مقطعی در بهبود وضعیت برخی از شاخص‌های اقتصادی در کشور مؤثر بوده، اما به طور کلی آیا نفت تونسته شاخص‌های کیفی توسعه اقتصادی از قبیل رفع فقر، بیکاری و نابرابری رو بهبود ببخشه؟ ممنون که شنونده برنامه توری ذهن بودید. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. شب بر شما خوش.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعاون